نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خاتمهم وأفضلهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطيبين الأخيرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در این شب قدر و رحمت الهی آغاز سخن را دعا برای سلامتی و تأجیل در امر فرج آقا و مولا صاحب الامر قرار میدیم که یکی از اعمال امشب هم زیاد خواندن دعای فرج هست. با هم زمزمه میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك تهوأ وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله على محمد وعلى محمد. شب بسیار ویژه‌ای است. یاد کنیم از اموات و گذشتگان، ذوی حقوق، اموات این جمع، شهدا، امام شهدا، شهدای عزیز مدافع حرم، همه رو شاد کنید به ذکر صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. الله صل علی محمد. امشب شبی است که پیامبر خدا فرمود از دو شب غافل نشوید، یکی شب 21 و یک شب 23 ماه مبارک رمضان. و اجازه نمی دادن که شب 23 کسی از اطراف ایشان بخوابد. احیای امشب اثرگذار است. داریم حضرت زهرا سلام الله علیها حتی بچه های کوچکشون رو نمی گذاشتن بخوابن، امشب رو بیدار نگهشون می داشتن. در روایت است از امام باقر علیه السلام: اتا رسول الله رجل من جهینه، یک شخصی از جهینه آمد خدمت پیامبر مکرم اسلام، اسمش عبدالله ابن انیس انصاری است. به پیامبر خدا فرمود: یا رسول الله، من خارج از مدینه زندگی میکنم، گوسفندان و شتران و خدم و حشمی دارم، سختم بیام مدینه، یک شب رو بگید بیام توی مدینه بمونم و برم. پیغمبر خدا در گوشش یه چیزی گفت و رفت. فرمان از اون به بعد شبای 23 ماه مبارک رمضان این شخص وارد مدینه میشد، تا صبح بود و خارج میشد. فهمیدن که پیغمبر خدا بهش گفت شب 23، یعنی اگه فقط یک شب میخوای بیای شب 23 هست. در عظمت شب قدر سوره قدر کافی است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر است، بالاتر است. هزار ماه یک عمر، همچون شبی تقدیر و سرنوشت ما مشخص می شود. چه کسانی تا سال آینده زنده هستند، چه کسانی زنده نیستند، ازدواج، مسکن، نمیدونم امور مهم انسان در یک سال رو امسال تقدیر می کنند. انشاءالله پرونده عمل ما که به دست صاحب الام امام زمان می دن، پرونده ما رو نگاه می کنند، مقدرات ما رو نگاه میکنه، لبخند رضایت بر لبان حضرت بنشیند که اینها انشاءالله که آخرت بخیر است. در روایت داریم که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد: الهی ارید و قربک، خدایی میخوام به تو نزدیک بشم، چیکار کنم مقرب درگاه تو باشم؟ قال قربی لمن استيقظ ليلة القدر. خدای متعال به حضرت موسی فرمود اگر نزدیکی مرا میخوای بیداری شب قدر، همین احیای شب قدر، این تو رو به من نزدیک میکنه. قال الهی ارید رحمتک، گفت خدایا رحمت تو رو میخوام. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلة القدر، هر کس بر مسکینان در ماندگان شب قدر رحمت کند، رحمت من شاملش می شود. قال الهی ارید الجواز علی الصراط، حضرت موسی به خدا گفت خدایا میخوام از پل صراط به راحتی عبور کنم. قال ذلک لمن تصدق بصدقه لیله القدر، کسی که شب قدر صدقه ای بدهد، صدقه دادن سخته، البته صدقه انواع و اقسامی دارد، گاهی مالی است گاهی مالی نیست، اینکه شما در مقام علم و دانش در اون رشته ای که هستید خوب درس بخونید، موفق باشید تو اون رشته، اون علم را به جلو ببرید، خودش صدقه است. صدقات مالی هم داریم. امیرالمومنین میگه در محضر پیامبر خدا صدقه ای دادم، پیامبر به من فرمود علی جان صدقه دادن سخته. در چند این روایت داریم که انسان که دستش تو جیب رفت بیرون بیاد صدقه بده، 700 تا بچه شیطان مانع میشن، نمیگذارن. از شیطان و یعیدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده، میگه اگر این پولو تو مصرف کنی از زندگی خودت میزنی، سرمایت کم میشه. میخواد خمس مالش بده که واجبه، میگه نه پول بدی برای چی؟ یک پنجم مالت کم میشه. در حالی که امام جواد علیه السلام فرمود من امام نهم شیعیان ضمانت میکنم کسی که خمس بدهد مالش کم نمیشود. امام معصوم ضمانت کرده است، ولی سختمون است. چند نکته ای رو راجع به عاقبت به خیری عرض کنم. داریم که حضرت آیت الله اشراقی داماد حضرت امام میگه با حضرت امام قدم میزدیم، از حضرت امام سوال کردم آقا جون بزرگترین آرزوی شما چیست؟ حضرت امام نگاهی به من کرد گفت شما چیه؟ سوال با سوال جواب داد که من گفتم میخوام سرشار از علوم الهی بشم، عالم باشم در علم الهی. بعد گفتم آقا شما آرزوتون چیه؟ حضرت امام نگاهی کرد و گفت معلومه عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عاقبت به خیر. حضرت آیت الله العظمى بروجردی از اون مراجع بزرگیست که اسلام رو در اقصا نقاط جهان نشر داد، نمایندگانی فرستاد برای تبلیغ اسلام، خیلی برای دین زحمت کشیده و مسجد اعظمشون در قم کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها معروف است و حتما در اون مسجد نماز هم خوانده اید. ایشون میگن اواخر عمرش مثل ابر بهاری گریه میکرد و میگفت در حالی از دنیا میروم که دستم خالی است. به ایشون عرض کردن حضرت آقا شما که این همه خدمت کردید به اسلام، این مسجدی که ساختید با این عظمت، شما میگید دست من خالیه، پس ما چی بگیم؟ ایشان فرموده بود کارایی که برای اسم و نام باشه به جایی نمیرسه، یک کاری رو باید برای خدا انجام داد، باید خالص برای خدای متعال باشد. آیت الله بروجردی کسی است؟ وقتی که حضرت آیت الله عراق چی که ایشون خودشون هم در حرم کریمی اهل بیت دفنه، میگه ایشون رو گذاشتم توی قبر براش تلقین خواندم، قسم میخوره به خدا قسم، حضرت آیت الله العظمى بروجردی تلقین رو با همین لب و دهانش توی جسمی که جان نداره با همین لب و دهان همراه من تلقین میگفت. این شخصیت هست، یه انسان معمولی نیست. آخر کار گریه میکرد، میگفت عاقبت امر چی میشه؟ عاقبت امرمون. امیرالمومنین وقتی که مالک اشتر رو فرماندار مصر کرد، در نامه ای که به ایشان نوشت یک قسمتش این است: و اسأل الله ان یختم لی و لک به سعادت و شهاده، و از خدای متعال میخواهم عاقبت من علی و عاقبت تو مالک اشتر را ان یختم به سعادت و شهاده، عاقبت به خیر بودن. دیگه بالاتر از امیرالمومنین داریم: قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، از بس عادل بود در محراب عبادت به شهادت رسید. خیلی عجیبه مولا امیرالمومنین. چند مورد در مورد عدالت امیرالمومنین داریم راجع به عقیل، برادرش نابینا بود. یه موردش رو عرض کنم. ما فقط معمولا این مورد رو شنیدیم که عقیل آمد یه چیزی خواست، حضرت آهن و گداخت و گذاشت کف دستش، گمی از بیت المال. در نقلی داریم که عقیل آمد خدمت امیرالمومنین، حضرت به امام حسن فرمود بهش لباس بده، لباس پوشوند، یک عبایی بهش داد و گفت من اینا نمیخوام، بده کارم. به برادرش امیرالمومنین گفت بده کارم، بدهیم و بده. حضرت فرمود چقدر بده کاری؟ گفت 100,000 درهم بده کارم. حضرت گفت من ندارم بدم این مبلغو، صبر کن وقت تقسیم بیت المال بشه اون وقت بهت میدم، از سهم خودم و سهم خودت بهت میدم، نه اضافه. یه نگاهی به علی کرد، گفت که کلید خزائن بیت المال دست توست، میگه صبر کن تا وقت تقسیم بیت المال برسه، خب الان بهم بده. حضرت فرمود نمیتونم الان بهت بدم، که مال من نیست به تو بدم، مال عموم مسلمین است. بعدش گفت میخوای یه کاری انجام بدیم. در حالی گفتگو میکردن که بالای قصر دارالعمار بودن، یه جایی بلندی بودن، وقتی نگاه به پایین میکردن یه گاو صندوقای، حالا اون زمان صندوقایی بود که تجار پولشون رو نگه میداشتن. به عقیل گفت چیزی که تو میخوای تو این صندوقا موجوده، برو برش دار. گفت چی توشه؟ گفت چیزی که تو میخوای، مال توشه، پول توشه، برو برش دار. عقیل گفت یعنی تو علی به من میگی برم تجاری که به خدا توکل کردن، پولاشونو توی صندوق گذاشتن، قفل زدن، قفل را بشکنم و از مال اونها بردارم؟ حضرت فهم مال یه نفر برداری بهتر از نکه از بیت المال برداری. خیلی سخت اینجور برخورد کردم. ای کاش مسئولین ما درس میگرفتن که به راحتی در بیت المال دستندازی نکنند. شنیدنش راحت است که وقتی وارد بر امیرالمومنین شدن شمع بیت المال رو خاموش کرد. میگم اگه شمع هم ارزشی داره، اونم برای بیت المال. چقدر دقیق بودن، چقدر حساب کتاب بود، و متاسفانه الان چقدر بی حساب کتابه. هر چقدر ائمه ما علیهم السلام در بیت المال دقت داشتن، امروز دقت ندارند. امروز ریخت و پاش، اسراف. حضرت به اخی گفت میخوای برو از این صندوق تجار مالی که میخوای بردار؟ گفت آقا من این کار دزدی نمی کنم. حضرت فرمود من از بیت المال بدزدم؟ گفت خیلی خوب، یه کار دیگه بکنیم. روایت سندم داره، فرصت نیست سندشو براتون بگم. گفت در بحیره، فرض کنید یه جای ثروت نشین شهر ما، تجار ثروتمندی هستن، تو عرب هستی و شمشیر زن، منم عربم و قدرت من، تو شمشیر بردار منم شمشیر برداریم، بهشون حمله کنیم مالشونو برداریم. سند معتبری داره این روایت. عقیل گفت یعنی میگی منو تو بریم دزدی کنیم؟ حضرت فرمود از یکی دو نفر دزدی کنیم بهتر از اینکه از بیت المال دزدی کنیم. دید نه، از علی چیزی در نمیاد. گفت آقا نمیخواد، پول ازت نمیخوام، اجازه نمی بیرم از معاویه بگیرم. حالا ثامت اختیار این که بریشون معاویه دست من نیست، صاحب اختیاری، میخوای برو میخوای نرو. بعد گفت خیلی خب، کرای راه هم ندارم، به من بده برم. حضرت به امام حسن فرمود 400 درهم بهش بده بره. 400 درهم گرفت رفت نزد معاویه. معاویه گفت علی رو لن کن بهت میدم. گفت الا ان المعاویه امرنی ان الا انا علیان الا فلعنو. زرنگی در آورد. گفت معاویه گفته علی رو لعن کنم، آگاه باشی لعنش کنی. کی رو؟ دیگه ما با هم گذاشت کسی متوجه نشه. اینقدر عادل بودند، اینقدر دقت داشت امیرالمومنین. ولی میگوید اسأل الله، از خدای متعال میخواهم ان تختم لی ولک به سعادت و شهاده، عاقبت به خیری. از حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علی. آیت الله گلپایگانی کسیه که وقتی نماز حضرت امام رو خواند، نماز میت، یه جمله ای تو نماز میت هست اینه: اللهم ان کان مسیئا فتجاوز عن. خدای اگر این میت گناهکار از گناهانش درگذر. این جمله رو برای امام نخوند. اللهم ان کان مسیئا فتجاوز عن. در نماز میت حضرت امام آیت الله العظما گلپایگان این جمله را نخوند. از سوال کردن آقا چرا نخوندید این که جزء نماز میت است، چرا این جمله رو برای امام نخوندید؟ ایشون گفته بود من جرأت نکردم برای حضرت امام چنین جمله ای بگویم که اگر گناهکار است. از آیت الله گلپایگان این سوال کردن آقا آرزوی شما چیست؟ گفت عاقبت به خیری، عاقبت به خیری. از آقای قرائتی از عالمی نقل میکند که ایشون میگفت در جوانی علوم توحیدی را میخواستم، ولی حالا که به پیری رسیدم از خدای متعال میخواهم که خدای من را مسلمان بمیران، مسلمان بمیران، نکنه دم آخر عمر از راه به در بشی. شیطان خیلی انسان را فریب میده. کم نبودن کسانی که جایگاه خوبی داشتند عاقبت به خیر نشدند. علی ابن ابی حمزه بطائنی از وکلای امام است، هم وکیل امام صادق بوده هم وکیل امام کاظم، امین امام بود، اموال امام دستش بود، از سران واقفیه شد. گفت نعوذ بالله حضرت امام کاظم هم مثل حضرت عیسی عروج کرده، بعدن میاد، نمیخواست اموال رو تحویل بده، آخوات به خیر نشد. حضرت عیسی در جمع حواریونش نشسته بود، گفت مردم اینطوری میگند. حضرت عیسی فرمود مردم اینطوری میگند که اساس پایه هر چیز اساسش هست، ریشه هست، زیربنای یک ساختمان پایه یک ساختمان هست، ولی من اینو نمیگم. حواریون سوال کردن حضرت آقای عیسی ابن مریم چی میگید شما؟ اساس هر چیز ریشه و پایش نیست؟ حضرت فرمود من میگم اون سنگ بنای آخر است. بعد یکی از حواریون توضیح میده که منظورش اینه که عاقبت هم چی میشه، آخرش سال میمانید یا نمیمانید. کم نداریم شخصیت هایی که خوب زندگی کردن عاقبت به خیر نشدن. خواجه ربی یا خسیم ابن ربی، همی که الان در مشهد هست، از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام بود. آنقدر زاهد بود که همسایشون میگه گاهی وقتا فکر میکردم ستونی در خانه است، آدم متحرک نیست، میزداد به نماز. نذر کرده بود 20 سال از دنیا حرفی نزنم، 20 سال حرف دنیایی نزنم. همین انسان رو امیرالمومنین گفت در جنگ صفین بیا به جنگ. و آقا من در مقابل مسلمان ها نمی جنگم. مثلا فرض کنید تو جنگ ایران و عراق بگو آقا من با مسلمان نمی جنگم، من رو بفرست دم مرز، مرزبانی کنم، نگذارم کفار به سرزمین ما حمله کنن. انسان بسیار عابدی بود، تو خونش قبر کنده بود، تو قبر میخوابید، نذر کرده بود اصلا حرف دنیایی نزنم. بهش گفتن خبر شهادت سید الشهدا رو دادن که آقا امام حسین شهید شده، فقط یه جمله گفت، گفت چه بد کاری کردن این امت. بعدش هم پشیمون شد، گفت چرا این حرفو زدم، این حرف دنیایی بود، من نزد کردم حرف دنیایی نزد. یک عمر عبادت خدا کرد. خوارج چه کسانی بودند؟ چه کسانی امام حسین رو کشتن، به شهادت رساندن؟ کافر بودند، غیر مسلمان بودند، نماز نمیخوندن. لشکر 1000 نفری هر همه به سید الشهدا اقتدا کردن، بعدم جانش رو گرفتن. ان تختم لی بالسعاده و الشهاده، اینکه انسان از خدای متعال بخواهد که عاقبت به خیر باشد. بزرگانی بودند مثل بلعم با او را، مستجاب و دعوه بود، هر دعایی میکرد مستجاب میشد. کارش به کجا رسید؟ طلح و زبیر عجب انسانهایی بودند. وقتی شمشیر زبیر رو برای امیرالمومنین هدیه آوردند، گفت چقدر به واسطه این شمشیر قلب پیامبر خدا شاد شده، ولی آخرت بخیر نشد. آخرت بخیر نشد. بعضی هم بودن راهشون کج بود، آخرش آخرت بخیر شدن. همین علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه دوستی داشتم از کتاب بنی امیه بود، کتابت میکرد، نویسنده بود. به من گفت میشه یه وقتی بگیدی بریم پیش امام صادق، من یه کاری دارم. میگه رفتم مدینه خدمت امام صادق، آقا کسی هست تو دربار بنی امیه کار میکنه، از شما یه وقتی میخواد، یه وقت ملاقاتی میخواد، میشه؟ آدفان بله بیارش. وقتی گرفتم رفتم نزد امام صادق، بعد به امام صادق گفت من کسی هستم که در دربار بنی امیه کار میکنم، نویسندم. حضرت توبیخش کرد، گفت اگه شما تو دربارشون نبودید، اگه شما کمکشون نمی کردید، اینا نمیتونستن ظلم کنن. کاتب دارد، لشکر دارد، افرادی دارد، کارمندانی دارد که براشون کار میکنن، اینا قدرتمند شدن. اگه شما نبودید اینا قدرتی نداشتن که حق ما را غصب کنن. توبیخش کرد، گفت بله آقا میدانم، ولی سوال دارم. آقا میشه این آخر کار توبه کنم؟ توبه من رو بپذیرید؟ راه فراری هست؟ مال زیادی جمع کردم از حرام، میشه عاقبت به خیر بشم؟ امام صادق سکوتی کرد، بعد فرمود اگر کاری که بهت میگم انجام بدید، بله بهشتی میشی، بهشت رو برات ضمانت میکنم. یه خورده سرش انداخت پایین، به خودش فکر کرد، بعد سرش بالا گرفت، گفت هر کار بگی انجام میدم، شما بهشت برای من ضمانت کن. امام بهش گفت کاری که بهت میگم انجام بدی، بهشت رو ضمانت میکنم. هر چه مال دنیا به دست آوردی، اگه صاحباشو میشناسی به صاحبش بده، اگه نی رد مظالم بده به فقرا، من بهشت برای ضمانت میکنم. گفت چشم، آقا انجام میدم. همین علی ابن ابی حمزه بطائنی راوی حدیث هست، خودش عاقبت بخیر نشد، ولی همراهش عاقبت بخیر شد. میگه برگشتیم شهرمون، هر چه مال داشت، حتی لباس تنش رو صدقه داد، براش لباس بردیم. چند ماه بعدم مریض شده، به حالت احتضار افتاد. همین که چشمش باز کرد مرا دید، یه جمله گفت، گفت لقد وفا والله صاحبک، به خدا قسم صاحب تو امام صادق به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. میگه بعدم که رفتم خدمت امام صادق، قبل از اینکه من حرفی بزنم، امام صادق فهمید ما به وعدمون وفا کردیم. یک عمر در دربار بنی امیه بود، ولی آخرش عاقبت به خیر شد. نمونه های تاریخی تو این جریان الا ماشاءالله. جمله آخر امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد که عبرت بگیرید از شیطان. از شیطان 6000 سال عبادت خدا کرد. امیرالمومنین میفرماید معلوم نیست از سالای دنیایی یا سالای آخرتی. سالای آخرتی چجوریه؟ کان مقداره 50000 سنه، هر روزش 50000 ساله. میگه 6000 سال عبادت کرد. اونقدر مقرب است، در قرآن داریم خدای متعال میفرماید فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، همه ملائک سجده کردن مگر شیطان. یعنی شیطان از ملائک بود سجده نکرد. شیطان از ملائک بود؟ خیر کانه من الجن ففسق عن امر را، جن بود ولی اون قد مقرب درگاه الهی است، خدا اسمش رو جزو ملائک میاره، میگه فسجد الملائک کلهم الا ابلیس، همه ملائک مگر ابلیس. اون قد مقرب درگاه الهی بود ولی چون به درگاه الهی سجده نکرد عاقبت به خیر نشد. یکی از دعامون این باشه، امام صادق در تمام آمد در یکی از تعقیبات نماز دارند که دعاشون این هست که خدای ما رو عاقبت به خیر بمیران. امام سجاد هم در یکی از دعاهای صحیفه سجادی این دعا رو دارن. طول میکشه عرض کنم، همه ائمه دارن که از خدای متعال بخواهیم که انشاءالله عاقبت به خیر باشیم. شب 23 شب مزد دیگه، امشب شب خیلی خاصی است. اسمی از کربلا و ابوالفضل العباس برده شد. در کربلا یک طفل شیر خواری هست، دستان کوچکی دارد اما با دستان کوچکش گره های بزرگی باز کرده. السلام علی طفل الرضی، السلام علی عبدالله ابن الحسین، حسین جان سلام بر طفل شیر خوار تو. میگه صدای مظلومیت ابا عبدالله بلند شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من داب یذب عن حرم رسول الله، هست کسی از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ صدایی نشنید. خود امام صدا زد، یا مسلم ابن اوسج، یا عقیل، یا حبیب. تک تک یاران و صدا زد، یا زهیر ابن القید، اصحاب من کجایی؟ چرا کسی جواب حسین رو نمیده؟ خود امام جواب جو داد، آخه این بدنها به زمین افتادن، چجوری جواب تو حسین رو بدن؟ ناله ی طفل شیرخوار امام بلند شد، معناش اینه بابا جان هنوز یه سربازی داری که در هیچ کجای عالم طفل شیرخوار گناه نداره. سند مظلومیت کربلای تو منم. فتقدم علی باب الخیمه، آمد به طرف خیمه، صدا زد زینب و یا زینب، ناولینی ولدی از صغیر لأن اودعه، طفل شیرخوارم و بده با اون ودا کنم. میگه همین که این طفل رو گرفت در لشکر دشمن همه افتاد. عمر ابن سعد من اون اشاره کرد به هر منه، چه ساکت نشسته این که لشکر به هم ریخت، کدام را نشانه بگیرم، پدر را یا پسر را؟ گفت مگه سفیدی زیر گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ میگه همین که اشاره کرد تیر سه شعبه و گلوی شیش ماه نمیدونم چه کرد، فضا به هم من العدن الالعدن، از گوش تا گوش علی اصغر رو برید. امام خونه رو جمع کرد، به آسمان پرتاب کرد. امام صادق میگه والله قطره ای از این خون به زمین نرید. راوی میگه امام رو دیدم متحیره، یه قدم میره طرف خیمه یه رباب، یه قدم بر میگرده، آخه به چه روی طفلو به رباب برزونم؟ برگشت. اینجا دیگه خود خدا حسین رو تسلا داد، دعه یا حسین طفل تو رها کن، فان له مرضعه فی الجنه، یه دایه تو بهشت منتظر علی اصغر. پشت خیمه ها با خلاف جمشید یه قبر کوچکی کند و علی رو به خاک سپرد. الا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.